بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودند اگر ما یک علمی داریم به این که این مال جائر توش حرام هست، پاک دستی جائر رو نمیشناسیم، معتقدیم که این جائر مال حرامی داره، لکن شبهه غیر محصور است نسبت به این جایزه که ما ازش گرفتیم. این که این جایزه از اون موارد حرام باشه شبهه غیر محصور است. مثلا اموال جائر اگر فرضاً 100 میلیارد باشه، ما علم داریم اگر اموال جائر 100 میلیارد باشه، از این 100 میلیارد حالا مثلا یه 50 میلیونش رو به ما جایزه داده، ولی مقدار مال حرامی که در مال اموال جائر ما میدانیم شاید مثلا 1/20 اموالشه، 1/50 اموالشه. خب یا اینکه گفتیم نه، ممکنه محصور است با توضیحاتی که جلسه قبل مفصل دادیم، اما اون اموالی که من مکلف مبتلا بهش هستم از اموال جائر، یا شأنیت ابتلا به اونها رو دارم از اموال جائر، اون خب بعضیشون برحال طرف علم اجمالی هن، بعضی از اموال دیگه یه سلطان که محل ابتلاع من نیستن، اونا هم یه قسمت دیگه از علم اجمالی هن. اطراف علم اجمالی همشون محل ابتلاع بنده نیست. خب گفتیم اینجا هم براعت جاری میشه. نکته ای که سر بحث ماست اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید بعضی از فقهای بزرگوار فرمودن اینجا گرفتن مال جائر مکروهه و ادله ای رو ذکر کردن که چرا مکروهه و مواردی هم ذکر کردن به عنوان اینکه کراهت رو از بین میبره. خب این انشاءالله موضوع جلسه امروز ماست، بحث خیلی مفید و نکات خوبه، حالا انشاءالله علمی و اجتهادی هم توش هست. ثم انه صرح جماعه بكراهه الاخذ وعن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمه. بعضی از علما گفتن گرفتن جایزه تو این شرایط مکروهه و استدلالشون هم این بوده که آقا ما احتمال حرمت رو اینجا میدیم، شاید این مال حرامی بشه. خب احتمال حرمت چطور اثبات کراهت میکنه؟ این انشاءالله موضوع تأمل و پژوهش دوستان باشه. دوستان رو فکر بکنن وهله اول، حالا در وهله دوم هم به منابع احتمال اشکال نداره که مراجعه خواستن بکنن، ولی خود دوستان فکر کنن که احتمال حرمت چطور میخواد اثبات کراهت بکنه. این نکته خوبی داره، جای تأمل داره، جای فکر کردن داره. این صغرا چیه، کبرا چیه، نتیجه چیه تو اینجا، انشاءالله برای جلسه بعد دوستان موضوع کار باشه. دو، و به مثل قوله علیه السلام دع ما یوری بک. حضرت فرمودن که دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک. چیزایی که تو رو به شک میندازه رو رها کن، برو چیزایی که برای یقینی اند و قطعا حلالند. چیزای مشکوک رو رها کن. خب اینجا هم ما احتمال میدیم این چیزی که ما از جای میگیریم حرام باشه. درسته این احتمال شبهه بدویه است و منجز تکلیف نیست، اما مشکوک دیگه. خب این هم یک دلیل. البته خب این دع ارشاده، امر امر مولوی نیست. اولا سند روایت سند ضعیفیه، به اما یوری بک الا ما لا یوری بک، و جدای از ضعف سند حالتونم که دیگه تو رسائل باید قسمت بشه دوستان اینجاها رو بخونیم دیگه، حالا نرسیدیم که در اما یوری بک امرش امر ارشادی امر مولوی نیست. و قولهم علیهم السلام من ترک الشبهات نجا من المحرمات آخر الحدیث، که حضرت فرمان هر کس از شبهات خودشو کنار بکشه و پرهیز بکنه از محرمات هم نجات پیدا میکنه. اون روایت های معروفی که امور رو تقسیم کردن به سه قسمت، الامور خب ثلاثه بین الرشد و بین الغیه شبهات و بین ذالک، اونها هم همینطورن، اونا هم باز دلالت دارن. و ربما یزاد علی ذالک بان اخذ المال منهم یوجب محبتهم فان القلوب مجبوره علی حب من احسن الیها ولا يترتب عليها من المفاسد ما لا يخفى. خب ما چه بسا علاوه بر این استدلال ها استدلال هم شده که آجان شما از اونا وقتی یه جایزه رو میگیری به اونا دل میبندی، خب انسان طوریه که یکی بهش خوبی کنه محبت به او پیدا میکنه و اینم مفاسد داره. خب اینم باز واسه دوستان موضوع تأمل باشه که این دلیل با این مدعا چه ارتباطی داره، نحوه دلالت دلیل بر مدعا رو هم خود عزیزان موضوع کار خودشون قرار دادن واسه جلسه بعد که آیا این دلالت میکنه بر حکم کراهت یا نه. و فی صحیح ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصابوا من دینه مثله. حضرت میفرماید که روایت این روایت بسیار زیبایی است جالبه. حضرت میفرماید کسی از شما از دنیای اونها کامی نمیگیره، بهره ای بر نمیداره، مگر اینکه مثل اون رو اونا از دین این میگیرن. شما از دنیای اونها هر چی بگیری به همون مقدار از دین خودت باید به اینا بدی. این قطعیه. خب اینم برای روایت شریفی است. حالا دلالتش بر کراهت ظاهرا باید به این شکل مطرح بشه دیگه. اگه بخوام بگیم چطور دلالت بر کراهت میکنه، اینه که خب حضرت میفرمایند تو وقتی از اونها داری جایزه ای رو میگیری بهرا در مقابل این جایزه باید واسه اونها یک کاری هم بکنی دیگه، یا کاری بکنی، یک جایی تاییدی بکنی، یک جایی باید سکوت بکنی حتی گاهی اوقات. بهرا چون مزنه اینجور موارد هست، در اینجور موارد نزد شعر مقدس مذمومن شما خود تو داری به مزنه یک سری مفاسد وارد میکنی. این هم نحوه دلالتش. بعد سند روایت هم که مرحوم شیخ میفرمایند صحیحه. خب حالا باید ببینیم آیا اینجا چرا حرمت استفاده نشده، چرا کراهت استفاده شده. خب این هم باز برای تأمل دوستان بماند، انشاءالله جلسه بعد از رفقا این نکات رو استفاده میکن. و ما انا الامام الكاظم علیه السلام من قوله لولا انی ارا من ازوجه من عزاب آل ابی طالب لالله ینقطع نسله ما قبل تا ابدا. امام کاظم علیه السلام فرمودن، حالا این ارا احتمال داره که از افعال قلبی نباشه، رؤیت با چشم سر باشه، یه احتمال داره که نه ارا از افعال قلبی باشه. من طبق هر دو احتمال معنا میکنم. باید که حضرت بفرماین اگر این نبود که من دارم میبینم میام برای کوچه بازار خیابون که میام میبینم بعضی از جوانهای عذاب از آل ابی طالب رو که اینها به خاطر اینکه دستشون تنگه نمیتونن ازدواج بکنن و من میترسم که نسل ابی طالب قطع بشه و هاشم بنی هاشم سادات کم باشن، خاطر همین هم که شده قبول میکنم این جایزه رو که بتونم اینا رو سر سامان بدم برن خونه سر سامان بگیرن برن زندگی کنن. این عرا بیمان یه احتمال هم اینه که نه عرا فعل قلبی باشه، من مفعول به اول باشه، مفعول به دوم عرا حذف شده. حالا بفرمان اگر نه این بود که من معتقدم جوانهای عزب آلوی طالب باید ازدواج بکنند، این قسمتش حذف شده. مفعول به دوم، چون قرینه نشون میده دیگه، وقتی قرینه داشته باشیم حذف مفعول افعال قلوب این مقدار سخته ولی ممتنع نیست. حالا قرینه خوبی هست، میشه این کار رو کرد. خب لولا انی ارا من ازوجو ما قبل تا ابدا، من اصلا جوائز رو قبول نمی کردم. خب اینم دلالت بر کراهت میکنه به این معنا که حضرت فرمان من بنای اولی اینه که قبول نکنم. ما قبل تا ابدا بنای اولی من رد این جوائزه. اما خب اضطرار عرفی من رو وادار میکنه به قبول. این اضطرار خب اضطرار اون اکرمیته نیست، حضرت بگم من اضطرار اکرمیته دارم، نه خب این که معلومه نیست. خب حضرت اگر نخوان اینجا جایزه بگیرند کسی از گشنگی تلف نمیشه، ولی خب به زحمت میفتن دیگه، به زحمت میفتن در گذر زمان به مرور خب آثار منفی و سوی را بر جای میگذارد. لذا حضرت میفرمایند که من این جوایز رو قبول میکنم. خب با این بیان خب دلالتش بر کراهت روشن میشه دیگه، این دلالتش بر حرمت نیست، که چون اضطرار اون اضطرار مصطلح نیست. این اضطرار به همین معنایی که ما گفتیم، یعنی پرهیز از مشقت ازدواج جوانان علوی طالب، این موجب قبول شده، وگرنه من قبول نمی کردم. این عرفاً دلالتش بر کراهته. خب ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه. حالا تو همین جایی که رسیدیم اگر دوستان نکته‌ای دارن، سوالی هست بفرمایید، وگرنه ادامه بحث رو شروع کنیم که بحث جدیدی میشه. ظاهراً نکته سوالی نیست. خب ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه به اموره، منها اخبار المجیز به هلیته. بعد علما گفتن که چند عامل موجب میشه که کراهت اینجا از بین بره و دیگه مکروه نباشه. یکی از این موارد عبارت هست از اینکه اون بنده خدایی که داره جایزه میده تصریح بکنه که این من دارم از مال حلال خودم به تو این جایزه رو میدم، این مال شخصی خودم، از اموال شخصی خودم دارم به تو این جایزه رو میدم، اینو تصریح بکنه. و این یقول هذه الجائزه من تجارتی او زراعتی او نحو ذلک مما یحل للآخذ التصرف فيه. خب تصریح بشه که این از اون چیزاییه که برات آخذ جایزه میفهمه که من اینو میتونم بگیرم. از اینجور رسم رسومات داشتن، یعنی گاه اوقات اون سلاطین یه اشاره میکردن به حسب مورد و نیاز که آقا جان این مال مال شخصی منه، مال شخصی من، یعنی طرف دیگه مطمئن باشه، خیالش راحت باشه. نمونهش همون نوشته‌ای که دور گنبد حرم امام رضا علیه السلام مرحوم شاه عباس اونجا نوشتن، هنوزم هست دیگه، هنوزم گنبد طلاکاری های شاه عباس اونجا هست و اونجا شاه عباس میگه که به هر حال من این گنبد رو با اموال خودم طلاکاری کردم. این حالا یه نمونش. و ظاهر المحکی عن الریاض تبعا لظاهر الحدائق انه مما لا خلاف فیه. مرحوم اسد علی طباطبایی اونطور که ازش نقل شده در ریاض، همچنین با توجه به ظاهر عبارت حدائق عاشق یوسف بهرانی بزرگ اخباریون از متأخرین اخباریون، اینها گفتن که این مکروه و کسی باز هم رافع کراهت و اختلافی توش نیست. و اطرف ولده فی المناهل به انه لم نجد له مستندا. این ولده میخوره به صاحب ریاض. صاحب ریاض پسری دارد، اون پسر ایشون اسد محمد مجاهد، ایشون در کتاب مناهل اعتراف کرده که من مستند این رفع کراهت رو پیدا نکردم. و انه لم یحک التصریح به الا عن الاردبیلی ثم عن العلامه طباطبایی. اما در حالی که خب انصافا کسانی هم که تصریح کردن بهش دو نفرند، یکی مرحوم مقدس اردبیلی، ملا احمد اردبیلی تو مجموعه الفارطه و البرهان، یکی هم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی منظور صاحب المیزان نیست، صاحب المیزان بعد شیخ انصاریه. بله، علامه طباطبایی در فقه وقتی میشنوید منظور صاحب دره است. اصل محمد مهدی بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم که معروف هم هستن دیگه، مرحوم بحرالعلوم، ایشون در عرض کنم که اواخر، اشتباه نکنم الان فراموش کردم که مال کدوم دوران پادشاهی میشه، ولی به هر حال بعد از اواخر صفویه باشه، یکم تا این بهتر، حالا فراموش کردم. خب ایشون تصریح کرده به این که این رفع کراهت میکنه و یمکن، حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه خودشون میخوان مستند بسازن، استنادات این حرف رو خودشون حدس میزنن. و یمکن ان یکون المستند ما دل علی قبول قول زلیاد فیؤمر به قوله کما لو قامت البینه علی تملکه و شبهة الحرمه و ان لم ترتفع بذلک الا ان الحال، این بماند دیگه. خب فهمید که احتمال داره که دلیل ما وقتی خودش اقرار میکنه ادله باشه که گفتن حرف زلیت رو بپذیرید، ادعای زلیت رو نسبت به مالکیت بپذیرید. ما یه بار در مورد قبول قول زلیت، یه بار تو بحث طهارت نجاست یه حرفی رو داریم که اونجا قول زلیت پذیرفته میشه، این اون نیست، اینی که الان داریم میگیم، اینی که اینجا داریم میگیم قبول قول زلیت است نسبت به مالکیت چیزی. اگر مالکیت یک چیزی رو شخصی ادعا بکنه که دستشه، عدله فرمودن که این رو میپذیریم. مثل اینه که بیانه اقام بشه برای اینکه ایشون مالک شد از راه حلال، از راه مشروع. مالکیت مشروع اگر با بیانه اثبات بشه آیا شبه صفر میشه؟ خب نه، بیانه زن دیگه، بیانه قطع آور که نیست، زن معتبره، اما برای رفع کراهت کافیه، یقین نمیاره اما اماره معتبریه. خب اماره با اماره چه فرقی میکنه؟ همینطور که بیان اماره است، ید هم اماره است. خب این حالا تا اینجای بحث. البته دوستان عنایت دارید، اگر اینطوری بگیم خب ید اماره است که از همون اول کراهت پیش نمیاد، چون مجیز جایزه دهنده که قطعا زلیته. ما الان داریم میگوییم اخبار زلیت، این که زلیت بگوید و تصریح کنه بگه این مال منه، مال خودمه، ما اینجا رو داریم بررسی میکنیم. خب آیا اخبار زلیت به این شکلش اماره است؟ اون ادلهی که گفتن قول زلیت رو قبول بکنید، آیا قول زلیت اونجا موضوعیت داشته یا نه؟ منظور از قول، حتی ممکنه بگیم قول زبانی نبوده، یعنی تعاملات و معاملاتی که شخص میکنه، رفتاری که زلیت داره با مالش میکنه، او رو شما که قبول بکنید و او رو متهم به غصب و دزدی نکنید، منظور اینه. یعنی اون ادله، ادله قبول قول زلیت دلیل حجیتند برای خود ید، نه برای قول زلیت. خب این یک اشکال، و لذا اگر به این باشه، خب خود ید که قبل از اینکه طرف اخبار بکنه هم موجوده، خب واسطه این کراهت اصلا نیست، نیازی به اخبار وجود نداره. خب این اشکال. حالا ما هم شیخ رحمت الله علیه اشکالی رو مطرح میکنند و جواب میدن. اونم اینه که میفرمان آقا جان، شبهه حرمت، شبهه منشأ کراهت، اون دلیل اول هم یادتونه دیگه، حرف منتها. منتها چی گفت؟ گفت الاستدلال او به احتمال الحرمه، که حالا قرار شد دوستان برای جلسه بعد روش فکر بکنن که این چه جور دلیلیست. این حرف علامه در منتها چه جور دلیلیه این، چه صغراییه چه کبراییه، اینو قرار شد دوستان روش فکر کنه، حالا ما هم چیزی نمیگیم. اما مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمان که احتمال حرمت که این کراهت نمیاره، اگر اینطور باشه که احتمال حرمت با بیانه هم دفع نمیشه، شما بعد از بیانه هم باز احتمال حرمت تو داری. خب چون بیانه گفتیم زناوره، اگر تازه به احتمال حرمت بشه آدم باید کلن زندگی رو تعطیل کنه. شما از سلطان عادل هم جایزه بگیرید باز احتمال حرمت هست دیگه، چون سلطان عادل اولا معصوم نیست خیلی از اوقات، حسان حتی خود معصوم هم باشه، خب معصوم هم طبق اسباب ظاهری یک مالی دستشه و ایشون تصرف میکنه به شما جایزه میده. از کجا معلوم به احتمال هست که این مال دست به دست که میگشته 10 دست قبل که میگشته نامشروع گشته؟ این احتمالات هستی. همین الان شما تو هم خونه ای که الان نشستید، شما چه میدونید شاید مثلا فرزن 3000 سال قبل اینجا رو غصب کردن بعد همینطور دست به دست گشته و الان هیچی معلوم نیست. احتمال حرمت که خب شما از ابر اون ناس اتقل ناس هم یه مالی رو بگیرید، احتمال اینکه اینجا مال مال حرام باشه خب هست. پس منشأ کراهت صرف احتمال حرمت نیست، بلکه منشأ کراهت اینه که اگر سلطان جائر اومد جایزه داد، سلطان جائر بی تقواست، لا ابالیه. چون یه شخص لا ابالی داره بر دست رو مار گذاشته و جایزه میده، اینجاست که فرمودن احتمال حرمت موجب کراهت میشه. احتمال حرمت نه به صرف احتمال حرمت کراهت بره، اینکه زندگی رو لغ میکنه، بلکه احتمال حرمت به خاطر اینکه یک قرینه هست، یک اماره هست، دست به دست هم دادن و اون هم لاابالی بودن جایزه دهنده است. اینا دست به دست هم دادن، حضرت می فرماید حالا با ادله‌ای که برداشت میکنیم که اینجا کراهته. شبیهشو داریم، شبیهشو گفتن آقا جان باقی مانده غذای کسی که نسبت به طهارت نجاست لاابالیه مکروهه. اگر صرف احتمال نجاست باشه خب احتمال نجاست فرق میکنه، ممکنه یک شخص عادل با تقوا اهل معرفت او هم حواسش پرت باشه، دهنش نجس باشه، بیاد یه غذایی رو بخوره اون غذا متنجس بشه. احتمال شما دادید که این غذا احتمالا متنجس است. چرا؟ چون دهن اون بند خدا نجس بود ولی حواسش نبود یا خبر نداشت. حالا شما این احتمال رو بدید، غذا مکروه میشه برای شما، باقی مانده غذا یا باقی مانده آب برای شما مکروه میشه؟ نه خیر، مکروه نمیشه، صرف احتمال کراهت نمیاره. اما اگر شخصی که اون غذا رو خورده، اون آب رو خورده، باقی مانده آبش مونده، شما باید استفاده کنید، شک دارید که این دهنش پاک بوده، دهنش نجس بود، اگر اون شخص شخص لاابالی باشه به طهارت نجاست، اونجا فرمودن کراهت داره از این آب استفاده بکنید. این کراهت داره از آب این از باقی مانده آب این بند خدا استفاده بکنید، ترکیبی از احتمال نجاست، اونم در بستر اینکه این بند خدا شخص مبالاتیه. حالا اگر آمدین و این بند خدا تصریح کرد و گفت که آقا جان این مال من مال حلالی، از اموال خودم دارم به تو جایزه میدم، خب در این صورت عرض کنم که منشأ کراهت که فهمیدیم احتمال حرمت نیست، بلکه منشأ کراهت لاابالی بودن اون شخص نسبت به غصب، لاابالی بودن اون نسبت به تجاوز در اموال مردم، اون منشأ از بین میره. شما وقتی خودش اخبار کرد گفت از مال خودم دارم بهت جایزه میدم، دیگه میفهمید نه خیر، این مال مال غصبی نیست، احتمال غصبی بودن مال از شخص لاابالی از بین میره. مگر اینکه شیخ میفرماید که ما احتمال بدیم این آقا علاوه بر این که آدم غاصبی، آدم دروغگوی هم هست، اون وقت ندیگه. چون بحث دروغگو بودن و بحث غاصب بودن ملازمه ای نداره. سلطان جائر اگر اموالش ما علم اجمالی داریم به وجود حرام، معنیش اینه که یعنی این سلطان نسبت به غصب لاابالیه، معنیش اینه دیگه. اما آیا لزوما نسبت به راست و دروغ گفتنم لاابالیه؟ نه، ممکنه به هر حال اونقدر تقوا دارد که دروغ نمیگه. پس وقتی راست گفت که این مال از اموال خودمه، ما بنابر این میگذاریم که فقط یه احتمال حرمت معمولی میمونه که حالا سلطان عادل هم جایزه رو بدادم، یه احتمال حرمت هست، یه احتمال اشتباهی چیزی هست تو این وسط که حرام بشه. ولی دیگه اون منشأ اصلی که عبارت بود از لاابالی بودن این سلطان جائر دیگه از بین میره. و شبهت الحرمه و لم ترتفع بذلك الا ان الموجب للكراهه ليس مجرد الاحتمال و الا لعمت الكراهه اخذ المال من كل احد. فهمد اگر قرار بود شبهه حرام بودن موجب کراهت بشه، خب شما از دست هر کی، حتی از دست معصوم هم شما جایزه بگیرید احتمال حرمت، از شما معصوم هم به حسب ظاهر عمل میکنه، خیلی از اوقات احکام ظاهری جلو میاد، طبق احکام ظاهری هم خب برام حضرت حلال داره، جایزه دستش رسیده داره به شما میده، یه مالی دستش رسیده داره به شما جایزه میده، خب این احتمالش هست دیگه. پس باز بگیم مکروه، این که زندگی مختل میشه. بل الموجب له عاملش حکم کراهت کون الظالم مظنت الظلم و الغصب و غیر متورع عن المحارم نظیر و کراهت سؤال من لا یتوقع النجاسه که توضیح دادی. چون این بند خدا از ظلم و غصب پرهیز نمی کنه و به خاطر همین هم هست که ما علم اجمالی پیدا کردیم به وجود حرام در اموال جائر، به خاطر این مکروهه. و هذا المعنا یرتفع به اخباره الا اذا کان خبره. دوستان اینجا چی دارن؟ این کیدهو چیه؟ کیدی آزمان حواسان رو بخشی الا اذا کان خبره کیده مظنتا للکذب، اصغای میکنم. مگر اینکه بگیم خبرش هم مثل یدش مظنه کذبه و اینکه احتمالا ایشون داره دروغ میگه. اگر احتمال دروغ بدیم، البته نوعا کسانی که جائرن در دده های بالا واسه شون دروغ گفتن هم آب خوردن میشه. اونا خب نوعا هر رفتاری میکنن، هر کاری میکنن سیاسیه و خیلی اهل صداقت و اینجور چیزا نیستن. 99.99% اینجور افراد در رده های بالا همینطور هم. یعنی اگر یه هدفی هست که این بنده خدا جایزه میدن اولا، و وقتی هم هدفشون اینجور که جایزه بدن، در راه هدفشون پابند راستگویی نیستن. فیکون خبره هینه ازن کیدهی و تصرفهی غیر بله بله غیر مفید، خبر یکونو فهمد که خبرش تصرف عطف میشه به جای ید، بله ید و تصرفش که مفید نبود، خبرش هم مفید نیست الا للاباحه الظاهریه غیر المنافیه دل کراهه. بله همین مقدار که ما از همون اولش قبول داریم که این گرفتن مال حلاله، ما تو کراهه داریم بحث میکنیم. خب این مال گرفتنش حلاله ولی میتواند مکروه بشه. فیختص الحکم برفع الکراهه به ما اذا کان مأمونا فی خبره. خب پس این که گفتن با اخبار خود جائر کراهت برطرف میشه، منظور اون اخباری است که ما ایمن باشیم به اینکه این بنده خدا بنای بر دروغگویی ندارد. اگر مطمئن باشیم که این بنده خدا بنا ندارد دروغ بگوید، در این صورت با اخبار و کراهت از بین میره. خب این نظره همشه پس به با اون بالایی ترک کرد که اون حرف اولشون اینجا فرق کرد. اون حرف اولشون این بود همین که شما احتمال بدید در اخبار داره راست میگه، کراهت از بین میره. اما الان میگیم نه، باید مطمئن بشید که در اخبار این داره راست میگه. و قد صرح الاردبیلی و به هذا القید فی اخبار وکیله. اردبیلی هم به این قید تصریح کرده، البته در مورد جایی که وکیل جائر این حرف بزنه. اگر وکیل جار بگوید این مال از اموال حلال خود سلطانه، سلطان داره از اموال شخصیش به تو اینو میبخشه، در این صورت کراهت از بین میره. ایشون اونجا گفتن و به زارکه یندفع ما یقال من انه لا فرق بین ید الظالم و تصرفه و بین خبره فی کون کل منهما مفید للملکیت الظاهریه غیر منافع للحرمت الواقعیه المقتضیه للاحتیاط. خب بعض اینجا یه شبهه میشه مطرح کرد که آقا جان ید ظالم اماره بود بر مالکیتش، شما اون ید رو معتبر دانستید، مالکیت رو اثبات کردید، قبول کردید که این آقا مالکه، اما علی رغم این که مالکیتش رو پذیرفتید گفتید مکروهه. چرا؟ چون احتمال اینکه این مال او نباشه هست. خب الان به ید اضافه شد مسئله اخبار خودش، اخبارش هم مثل یدشه، ید اماره است. خب شما اخبارش هم با آقا جان یه دلیل بگیریم، باز احتمال از بین میره، احتمال این که این مال مال حرام باشه هست. خب همچنین فرمود با این توضیحات که ما گفتیم معلوم شد که بحث سر احتمال نیست که بگیم آقا جان این احتمال بدیم. اگر به احتمال باشه که بله همیشه باید بگیم مکروه. خب از دست هر کسی بگیرید این احتمال وجود داره. حالا وچل وجود داره کراهه ان ناشئت ان حسن الاحتیاط معلیت و ارتفاع عمل اخبار. فهمت پس وچی نداره که بگوییم عرض کنیم که به خاطر حسن احتیاط اگر ید بود کراهت هست، اگر اخبار بود کراهت نیست. این وچی نداره. خب ما اینو قبول نداریم، این حرف مردودیه، این حرفو نباید کسی بزنه. علتش چیه؟ علتش اینه که اولا ما منظورمون از اخبار اخباری بود که شخص در اون ایمنه، ما ایمان هستیم نسبت به اینکه این دروغ بگه. مثلا یک نکته ما عرض بکنیم اینجا اضافه بکنیم، اونم اینه که شما در حالتی که اخبار نباشه فقط ید رو دارید، اما وقتی اخبار باشه هم اخبار رو دارید و هم ید رو دارید، یعنی دو تا اماره دارید. با اون فرضی که گرفتیم که خود اخبار اونجا اماره گرفت، حالا من اشکار کردیم، حالا اشکار بنده به جای خود با محفوظ و بنده بالای اشکاری کردم که خود اخبار اینجا اصلا هیچ اماریت نداره، موضوعیت نداره، یک اماره مستقلی نیست. ولی خب اگر بگوییم اخبار خودش یک اماره هلیته، خب الان دوتا اماره است، چه اشکال دارد که ما بگوییم با یه دونه اماره کراهت هست، با دوتا اماره کراهت از بین میره. خب این از جهت ثبوتی فرضش اشکال نداره. بحث بعدی که بحث خیلی زیبا و مهمیه اینه، میفرمایند که و منها اخراج الخمس من، اگر شخصی که جایزه رو گرفته بیاد خمس بده کراهت از بین میره. خب این بحث مهمیه، حالا مقدار جلو بیاییم این بحث باید به جایی برسه، خیلی پرکاربرد هم هست و عظمت خاصی داره بحث خمس. حکی عن المنتهى و المحقق الاردبیلی و ظاهر ریاضهنا ایضا عدم الخلاف، از منتهای علامه و محقق اردبیلی و ظاهر ریاض حکایت شده که اینجا هم اختلافی نیست، همه گفتن با دادن خمس کراهت اخذ جایزه از بین میره. ولعله لما ذکر فی المنتهى فی وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال. خب استحباب خمس رو که منتهى تعلیل آورده که چرا اینجور موارد خمس دادن مستحبه، از اون فهمیده می شود که کراهت تصرف هم از بین میره. دلیل اثبات استحباب خمس بیان رافع کراهت هم هست، اونم اینه که ان الخمس مطهر للمال المختلط یقینا بالحرام. گفتیم در یکی از موارد وجوب خمس جایی که یک مالی قطعا حرام و حلالش قاطی باشه، در جایی که حرام و حلال قاطی باشه و مقدار حرام روشن نباشه و مالکین هم روشن نباشن و شناخته شده نباشن، فرمودن اگر شما برید خمس بدید به حاکم شهر مالتون پاک میشه.
و این یک فضل بزرگی است از خداوند متعال، یک لطف بزرگی خداوند در تشریع نسبت به بندگان خودش به برکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این دین حنیف عنایت کرده. خداوند یکیش هم همینه، دین نگفته حالا که به هر حال شما شبهه حرمت میدید، قاعده اول اینه که از همه مال اجتناب بکنید و امر به احتیاط نکرده، بلکه به فضل خودش یک پنجم رو پذیرفته و اون چهار پنجم رو حلال کرده برای خمس دهنده، بلکه حالا گفته می شود که این حلال حلال واقعیه، حلال حلال واقعیه. یعنی اگرها فرزن هم، فرزن ما قبول داشتیم به اینکه مال حرام اگر تکلیفش منجز نباشه اثر وضعی داره، که نظر برخی از اهل سلوک همینه دیگه، اونا معتقدن که مال حرام حتی اگر شما اماره بر حلیت داشته باشید ولی اثر وضعی داره. خب مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان ایشون اصلا مبنا رو اینجا قبول نداره، ایشون میفرمان که خب همون دلیلی که اباحه ظاهری شرعی رو اجازه اثبات میکنه، همون آثار معنوی سوء رو هم بر میداره. بله خب همین که معصوم فهم بودن رفعن امتی مالای علمون، حالا برداشت ما اینه دیگه از فرمایشات مرحوم علامه، کنه مرحوم علامه اینه میخوام بگن فرمان خود نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا بر میداره اون آثار سوء واقعی که بر مال حرام هست اگر مجهول باشه. این نظر علامه. ولی خب بعضی اینطور نیستن، بعضی هم معتقدن اگر مالی شرعاً محکوم به حلیت بود ولی واقعا حرام بود، در اینجور موارد باید احتیاط کرد، احتیاط اخلاقی، وگرنه این آثار معنوی منفی داره. حتی با اون نظر هم اینجا باز اینطوری نیست، یعنی واقعا دادن خمس یک پنجم از مال مختلف حرام به حلال، چهار پنجم باقی مانده را حلال واقعی میکنه، نوش جونه، هیچ اشکالی نداره. فإن مقتضى الطهارة بالخمس، بحث تطهیر مطرح میگویند خمس اینجور موارد مطهره. خیلی بحث زیبایی است، خیلی بحث عمیقی است، بحث تطهیر که این مال پاک میشه. فإن مقتضى الطهارة بالخمس سیرورة المال حلالا واقعیا فلا يبقى حکم الشبهه، مثلا حکم شبهه نمیاد اینجا، شبهه هیچ تکلیفی نمی آورد. کما لا یبقا فی المال المختلط یقینا بعد اخراج الخمس، در مالی که قطعا حرام بوده شما وقتی یک پنجم دادید با توجه به اینکه مقدار حرام رو نمیدانید، چهار پنجم بقیه واقعا حلاله. خب میگه من نمیدونم، شاید اموالی که من داشتم شاید نصفش حرام بود، شاید 50-50 بود، شما 20% رو به عنوان خمس بدی شاید هنوز از اون باقی مانده این مقدار زیادیش هنوز مال غیر باشه در اموال شما، اما شعار مقدس اومده با ولایت مطلقه خودش تصرف کرده، اون ولایت مطلقه الهیه اومده اصلا حلال کرده، گفته حلال نوش جونه. خب حلال واقعی الان داره میشه، خب حکم شبهه اونجا نیست، در جایی که یقینا حرام بود. ما نهنفی که تازه احتمال حرمت هست، یعنی ما در این جایی که گرفتیم احتمال میدیم که 100% حلال باشه، ما این احتمال رو میدیم دیگه. اون توضیحی که در صورت جلسه صورت مسئله جلسه قبل توضیح مفصل دادیم، شاید کل این مثلا 50 میلیونی که من جایزه دادن، این 50 میلیون از اموال حلال سلطان جائر باشه. نعم یمکن الخدشه فی اصل الاستدلال، اینه دیگه بخوام وارد بشیم بحث میسوزد. بمانه حالا من دیگه این وارد نمیشم که این بحث مقدار حیف نشه، ولی دوستان نسبت مسئله خمس این طرز نگاه، طرز نگاه خوبیه. حالا من توصیه میکنم عزیزان اقبال الاعمال سیدنی طاووس رضوان الله علیه را هم ببینن، ایشون برای ورود به ماه مبارک رمضان دستوراتی که دارن یکی از دستوراتشون همینه دیگه، که شخص دار و ندار خودش رو خمس بده، خیالش راحت بشه که اقدام تعالی این مال رو حلال و پاک قرار داد و با نون پاک و نون حلال دارم روزه میگیرم، غذایی که سحری میخورم، غذایی که افطار میخورم، مطمئن باشم که حلاله. ایشون این بحث اونجا هم یک نکته‌ای دارن، خود رفقا برن و فرمایشات ایشون هم بخونن. ایشون خب یک نگاه اخلاقی خیلی خوبی به فقه داره، احیانا لابلای مطالبشون میشه یک چیزایی رو برداشت کرد. خب بماند انشاءالله جلسه بعد از دوستان در مورد اون چند تا نکته‌ای هم که درخواست کردیم تأمل بکنن، اول جلسه استفاده بکنیم و رفقا حتما روش فکر داشته باشن.
آقا نکته‌ای هست بفرمایید.